ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه برنامه انتقال و از بین بردن سلاح‌های شیمیاییش را در موعد مقرر انجام نداده است. عبدالفتاح السیسی نامزد ریاست جمهوری مصر می‌شود. و آمریکا درباره احتمال انتقال مواد انفجاری به المپیک زمستانی روسیه هشدار داد. دولت سوریه به برنامه انتقال سلاح‌های شیمیاییش برای نابودسازی در موعدی که پیش از این تعیین شده بود عمل نکرده است. بنا به گزارش رویترز، دولت سوریه بنابر توافقی که سال گذشته میلادی میان روسیه و آمریکا صورت پذیرفت، متعهد شده بود که تا تاریخ 16 بهمن ماه کلیه موجودی سلاح‌های شیمیاییش را در ازای عدم حمله آمریکا تحویل دهد. اما در همین ارتباط گزارشی هم داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت دعوت نکردن ایران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه اشتباه بود. او با تاکید بر اینه که تنها کشورهای معدودی برانند که ایران نباید در مذاکرات سوریه شرکت کند، ابراز امیدواری کرد که چارچوبی برای مشارکت ایران در روند صلح سوریه یافت شود. وی نتایج دور اول ژنو دور مثبت ارزیابی کرد و گفت مسکو تلاش‌های خود را دوچندان خواهد کرد تا دور بعدی مذاکرات نتایج مستری داشته باشد. همچنین الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در نشستی مطبوعاتی گفت ایران یکی از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه است و بدیهی است که حل مناقشه سوریه بدون مشارکت این کشور ناممکن است. وی افزود بسیاری از کشورهای غربی در همین عقیده اند. روسیه امیدوار است آنها موضع جانبدارانه را کنار بگذارند و از حضور ایران در مذاکرات بعدی درباره سوریه حمایت کنند. سیمون بگدسارف، تحلیلگر سیاسی در موسکو، بر این باور است که مناقشه سوریه بدون توافق میان حامیان بین المللیشان دشوار خواهد بود.
این یک واقعیت است که عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و ایران از سوی دیگر در مناقشه سوریه درگیرند. مخالفان اسد بدون حمایت ریاض و آنکارا پیروز نخواهند شد و دمشق بدون مسکو و تهران. وابستگی دولت بشار اسد به ایران انکارناپذیر است. پس چگونه میتوان بدون ایران به این بحران پایان داد؟
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود در میان دیپلمات‌های روس و آمریکایی نوشت که واشنگتن به مسکو پیشنهاد داده برای حل بحران سوریه نمایندگان عربستان سعودی، ترکیه و ایران را پشت میز مذاکره بنشانند. تا پیش از برگزاری دور جدید ژنو دو، توافق حامیان اصلی منطقه‌ای طرفین درگیر در سوریه را به دست آورند. به نوشته کامرسانت، مسکو از این ابتکار استقبال کرده و منتظر جزئیات است. گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روسی، میگوید که مسکو کمتر به حل مناقشه سوریه که به تضمین بقای اسد توجه دارد و در این راستا شریک بهتر از تهران نیافته.
آمریکا، عربستان سعودی و سایر متحدانشان در سوریه دچار گرفتاری شدند. هم بقای اسد برایشان غیر قابل قبول است، هم تبدیل شدن سوریه به مقر تروریسم بین المللی. تنها کشورهایی که از این وضع سود برده اند روسیه و ایرانند. ایران هم پیمان سوریه است و حمایتش از اسد قابل درک است. اما نمیتوان فهمید که چرا روسیه دست از پشت اسد بر نمیدارد. پوتین دفاع از نظام حاکم در هر جا که باشد را جزء وظایف روسیه میداند. اینکه بیش از 100,000 سوری در این درگیری جان باختند باعث تغییر موضع مسکو و تهران نشده است.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در دیدار با مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، بار دیگر برای یکسانی موازه دو کشور پیرامون بحران سوریه تاکید کرد. یک دیپلمات ناشناس در سفارت ایران در روسیه به ریانوستی گفت دیپلمات‌های روس و ایرانی از آغاز بحران سوریه به منظور هماهنگی سیاست‌های خود دائم در تماسند. آن رایسکه، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر در ارتباط با سوریه. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید مطمئن است که تا پایان ضرب العجل مورد توافق، یعنی مراحل انتقال و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، عملی سلاح‌های سوریه عملی خواهد شد. سخنان آقای بان در شرایطی است که روز چهارشنبه سوریه نتوانست به انجام تعهد خود برای تحویل بخشی از ذخیره شیمیاییش در زمان مقرر عمل کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت که به رغم برخی تأخیرها او یقین دارد که روند انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه تا سررسید 30 ماه ژوئن برابر با 8 تیر ماه هشتم تیر ماه 93 بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. سوریه بر اساس توافق میان روسیه و آمریکا موظف است در ازای عدم حمله آمریکا و متحدانش کلیه سلاح‌های شیمیایی خود را به منظور امها تحت نظارت سازمان ملل متحد تحویل دهد. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر میگوید در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر نامزد کسب این مقام خواهد شد. آقای السیسی به روزنامه السیاست چاپ کویت گفته است که خواست مردم مصر را اجابت کرده و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد که 6 ماه دیگر برگزار می شود. محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک اکنون با چندین اتهام در بازداشت به سر می برد. در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه، آمریکا درباره احتمال تلاش برای انتقال مواد منفجره به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده است. این هشدار که از طریق بولتنی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده شده، حاکی از احتمال وجود مواد انفجاری در وسایل مسافران المپیک زمستانی از طریق جاسازی در خمیردندان و لوازم آرایشی است. این در حالی است که وزارت امنیت داخلی آمریکا طی بیانیه جداگانه‌ای گفته است که نگران تهدید تروریستی به خصوصی علیه روسیه نیست و این هشدار معمولا در مواردی چون گردهمایی‌های بین المللی داده می شود. المپیک زمستانی سوچی در روسیه روز جمعه 17 بهمن ماه افتتاح می شود. در ایران محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال ملی مذهبی میگوید ساعتی پس از توصیه حسن روحانی به استادان دانشگاه ها برای بیان نظراتشان وزارت اطلاعات او و فرزندش را احضار کرده است. محمد ملکی در فیسبوک خود خطاب به آقای روحانی نوشته است که با چنین برخورد هایی چطور میتوان انتظار داشت دانشگاهیان سکوت خود را بشکنند. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی را داشته با محمد ملکی و ابتدا درباره محتوای نامه سرگشادی او خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پرسیده. محمد ملکی در تهران:
من به عنوان استاد دانشگاه از بعد از انقلاب نقاد این حاکمیت بودم، نوشتم، بحث کردم، استدلال کردم، در هر حال این وظیفه من خودم احساس میکردم انجام دادم و از همان موقع همیشه گرفتار بودم یا زندان بودم یا دربار بودم و اینا رو مشکلی باش ندارم، برای اینکه من در حالی جایی گام گذاشتم که خواه نخواه باید هزینه‌ش هم بپردازم. اما مشکل من این است که شما با خانواده من چیکار دارید؟ این همین پسر من ابوذر طلا بارها بردم نظارت اطلاعات، ولی ایشون اصلا سیاسی نیست، ایشون کاری نداره به این مسائل و این کارا. لیسانسش الان سالهاست نگه داشتم بهش نمیدید. من بحثم این است که آقا اگر من گناهی کردم به بچه‌های من، به خانواده من، به دخترای من رو لیسانس گرفتم نذاشتم من فوق لیسانس بگیرم و اصلا عمارم که الان خارج هستش، من 5 سال ندیدمش، به من که پاسپورت بده، من ممنون خروجم، اونم مرتب تهدید میکنه یه بیرون الیت میکنیم بلیت میکنیم. در حال بحث من این است که یه کسی گناهی میکنه در اینجا، اون شعر گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مصیری، بحث من این است.
بنابراین آیا فکر میکنید که بین صحبت‌های حسن روحانی درباره اینکه از استادا میخوان که سکوت نکنن و وزارت اطلاعات دولت آیا تناقض وجود داره؟
وقتی آقای روحانی میره در رسیم به استادان، اولا با اون لحن صحبت میکنه، یه در کم سواد خطاب میکنه و بعد استادان دانشمند میگه شما چرا ساکتی، چه جور کار نمیکنید؟ وقتی که یه استادی مثل من با اون سوابق 50 سال تدریس و تحقیق در دانشگاه وقتی انتقاد میکنن با من این رفتار رو میکنن، دیگه من به استاد جرأت نمیکنه بیاد نقد بکنه. شما ببینید این استاد دانشگاه آقای زیبا کلام، ایشون یه مقاله نوشته در مورد همین انرژی اتمی، خواستنش و دیروز بردنش دادگاه با 50 میلیون وسیله آزادش کردن فعلا موقتا و گذشت از این، شما مگه متن کامل این قرارداد رو در اختیار اساتید دانشگاه گذاشتید؟ هنوز وکلای مجلس نمیدونن که این متن چی هستش که مرتب نامه می‌نویسن که آقا این متن کامله در خیر ما بذارید ببینیم چه جوری شده. من بحثم بیشتر با آقای روحانی این است، اولا وزارت اطلاعات طبق قانون اساسی زیر نظر دولت، اگرم رئیس جمهور با بعضی اعمالی که انجام میگیره هنوز زندانیان سیاسی در زندان هن. هنوز اون 3 نفر در حصر هن. همه این مشکلات هست. اگر ایشون واقعا اعتراض داره به این مسائل، بیاد اصلا با مردم در میان بذاره، بگه بابا من با این کارها مخالفم. همونطور دکتر مصدق هر موقعی به مشکلی برخورد میکرد میاد با مردم صحبت میکرد، اگرم میدید که کار پیچیده است استعفا میداد. خب باید ایشون اکثر عمل نشون میده و به قولهایی هم که به مردم از نظر حقوق بشر و از نظر فضای باز زده بود به هیچ کدوم عمل نکرده. شما نگاه کنید به تعداد اعدام ها از زمانی که ایشون آلوکات اعدام ها افزوده شده.
گفتگویی بود با محمد ملکی، استاد سابق دانشگاه و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب در تهران، که در اصل گفتگوی او پیرامون نامه‌ای که او خطاب به حسن روحانی نوشته و احضاریه‌ای که از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده. اما اجازه بدید که در اینجا فرصتی که فراهمه به سراغ سوال روز بریم و از شما دعوت کنم که اگر که نظری دارید در ارتباط با این سوال بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. سوال روز ما در ارتباط با بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب اسلامی ایرانه. همونطوری که میدونید در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظام جدیدی به روی کار اومد با نام جمهوری اسلامی. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظرتون آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی محقق شد؟ و اینکه کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چجوری ارزیابی میکنید؟ میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. با آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
خواسته های انقلابیون به نظر من تحقق یافته است، اما بقیه مردم را بزدل تصور میکنن و اینکه به خاطر همین که آنها را تصور میکنن بزدل هستند تا مرز فلاکت رساندن و این برای جامعه ایران درست نیست و ما باید سیاست خارجه را بهبود ببخشیم.
خشت اول چون نهاد معمار کرد، تا ثریا میرود دیوار کج. به محض ورود امام به ایران از همون لحظه اول دروغ شروع شد، یعنی با دروغ این بنا گذاشته شد. بعدش هم که شروع کردن آنچه بردنی بود بردند، آنچه خوردنی بود خوردند، آنچه کردنی بود آن کارها را کردند و مملکت به این روز سیاه نشوندند. حالا هم مردم پشت دستشون میزنن و حسرت گذشته رو میخورن.
انقلاب ایران برای ما فاجعه بود. نه تنها ما را از کشورمون آواره کرد، بلکه هر چی که داشتیم از کشور ما از ما گرفت.
آمین هستم از سنندج. بعد از 35 سال از انقلاب جمهوری اسلامی که میگذره، به نظر من بعضی چیزا خوب شده، ولی در کل از نظر حقوق بشر و معاش مردم هیچ خوبی معنا دیدیم و این نظام بهتر از نظام پادشاهی نبود و نظام پادشاهی بهتر از این نظام نبود. به نظر من بهتر از این انقلاب رو به رفراندوم بگذارن ببینم مردم چی میگن.
انقلاب 57 نباید به قطع رابطه با آمریکا و رفتاری نادرست سفارتخانه آنها میانجامید، اما جای امیدواری است که روابط ما رو به بهبودی باشد. دولت روحانی عملکرد خوبی داشته است و آقای ظریف نقش مهمی برای دوستی با دنیا انجام داد.
از شیراز مزاحم میشم. علیرضا هستم. 10 سال بوده انقلاب شده. الان 5 سال تا الان هیچ کسی رژیم ندیدم. شاه مثل پدر دلسوز بود، ولی اینا نه. چیکار کردن برای مملکت؟
حکومت پهلوی هرچه که بود یک حکومت امروزی بود، به قرن 21 تعلق داشت، یک دیکتاتوری تروریستی قرون وسطایی نبود.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه سوال روز رو با شما در میون میگذارم. شما درباره انقلاب بهمن 1357 چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون به تحقق پیوست و اینکه کارنامه 35 ساله روحانیون رو در اداره کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ 2042-0-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست.